باشی. اون تنهایی نمیتونه جوابگوی این همه سفارش باشه.
ممنون حاج آقا. خوشحالیم بیشتر از این بابته که دوباره میتونم به این خونه رفت آمد داشته باشم و چیز یاد بگیرم.
خب حالا با اون نقل و چای دهن تو شیری کن تا منم چای از کلون بره پایین.
چشم حاج آقا چشم.
خب رها خانم، تو خیلی ساکتی، من یه تشکر ویژم به تو بدهکارم.
برای چی حاج آقا؟
گفتم که من همه چیو میدونم، تو نقش بزرگی تو نجات من و آزیتا داشتی.
اختیار دارین حاج آقا، من فقط به وظیفه انسانی عمل کردم.
حاج آقا رها تو بهایی که من میشناسم یه استثناست، دلسوزترین و قابل اعتمادترین دوستمه.
بله رها خانم ثابت کرد که قلب مهربان و رئوفی داره، با این که منو نمیشناخت برای نجات جون من خطر کرد.
بله
همچین کاری سزاوار تقدیره و قطعا مورد عنایت حضرت باری تعالی است.
مورد عنایت باری تعالی.
چی شد دختر؟ رها
حاج آقا من چیزی که الان گفتی تو خوابشو دیدم.
یعنی این ملاقاتو قبلا تو خوابت دیده بودی؟
نه نه شاید باورتون نشه ولی این چیزی که الان گفتین امام خمینی توی خواب به من گفتن.
امام خمینی؟
بله درست شبی که فوت کردن خواب دیدم تو جماران نشستم و به سخنرانیشون گوش میکنم. یا از بین جمعیت منو صدا کردن گفتن خوشا به سعادتت فرزندم، با کاری که کردی عنایت ویژه باری تعالی شامل حالت شده.
الله اکبر.
به نظر شما تعبیرش کمکیه که تو این جریان کردم؟
چه تعبیری گویاتر از این میشه براش پیدا کرد؟
بعد پرش میکرد. آخ آی 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 اوف. مامان جان در میزنن.
خب برو در وا کن دختر، نمیتونی دستم بنده.
آخه مگه کسی با من کاری داره؟ آخرش باید خودت بیدم در دیگه. آی خدا اومدم. بله
سلام رها.
سلام. تو کی اومدی؟
چند ساعتی میشه؟ بیا این گلا برا توه.
وای چه گلای قشنگی. پرویز مامان.
پرویز
دست نکنه.
خواهش میکنم آبیدتو نداده
خودتی نسمم.
سلام ترت خاله. سلام
سلام به روی ماه. هیچ معلوم هست تو کجایی؟
چی بگم والا اجالتا که خدمت شما هستم.
با خودم عهد کرده بودم وقتی دیدمت یه کشیده به خوابونم زیر گوشه. این چه کاری بود کردی؟ آخه تو کجا کو کمر کجا پسر؟
حق با شماست خاله، حق با شماست، کشیدتونم به جون میخرم.
یعنی تو دیگه بر نمیخوای؟
آره ره آره من دیگه بر نمیگردم.
راست میگی پروی؟
آره بابا من ابله اونجا دنبال راه میگشتم در حالی که همش گردنه و پرتگاه بود.
آفرین حالا شدی یه پسر
خوب.
فقط حیف که یک سال از بهترین سالای عمرتو سوزوندی تا به این نتیجه برسی. رها
بله
این گلا چی دسته؟
چیزه این پرویز به
امتحان تبریک قبول شدن تو امتحانای نهایی مدرسه هست.
نرسیده بله برو از مادرت گرفتی.
بله دیگه بله اخبار شما هم که تو صدر اخباره تر از وقتی شنیدم خیلی خوشحال شدم رها. میدونستم هیچ چیزی نمیتونه مانع پیشرفت تو بشه.
مرسی البته نمرامونی نشد که انتظار داشتم.
با شرایطی که تو داشتی همین که تونستی قبول بشه شاهکار کردی.
حالا شما دم در واسدی بیا تو پسر هم بیا.
نه نه مزاحم نباشم.
این چه حرفیه؟ اینجا خونه خودته. بیا تو.
شما لطف دارید. چشم.
بیا بیا تو.
با اجازه ببخشید.
بفرما بفرما. رها بفر اتاق مرتب کن.
نه خاله نه نه راحت باشید. همینجا تو حیات خوبه.
آره مامان هوای اتاق خیلی دم داره.
خیلی خوب خیلی خوب. پس بذار یه صندلی بیارم.
نه بابا نه چرا به خدا زحمت نکشید. تلت خاله زحمت نکشید. همینجا کنار حوض خوبه.
همین درختتو بشین.
چش ولی همینجا خوبه. اجازه بدین.
با یه شربت خونک موافقی؟
معلومه موافقه.
نه نه میل ندارم ممنونم. فقط اومدم یه دقیقه احوال پرسی کنم و برم. هم
مگه میشه خشک و خالی ها؟ اصلا همین هندونه‌ای که تو از داره آبتنی میکنه رو پارش میکنی میخوریم ها؟ خوبه؟
آره آره عالیه. دستتون درد نکنه ممنونم.
رها برو هندونه رو تو از در بیارم. منم برم چاقو پیش دستی بیارم.
باشه.
میگم اینا اساس کیه تو حیات چیدی؟ نگاه کن
مال خودمه.
وا
آره دارم اتاقمو خالی میکنم که رنگش کنم.
چرا؟ مگه رنگش ایرادی داشت؟
کرم روشنه ولی توش اساس خفگی میکنم پرویز. میخوام کل اتاقو رنگ سفید بزنم. سفید خالص.
خوبه؟ آره خوبه
پرویز
جانم. بله
واقعا چه اتفاقی افتاد که دیگه نخواستی تو کوه بمونی؟
خب چجوری بگم میدونی رها من فکر میکردم اونا برای یه آرمان بزرگ میجنگن. خیال میکردم همین که یه سری آدم رو جونشون ریسک میکنن خودش نشون دهنده یه هدف والاست.
خب آره چی شد که خلاف این بهت ثابت شد؟
هیچ فقط دیگه نخواستم به خودم دروغ بگم. میدونی رها آدم های اون بالا هر کدوم از یه چیز زندگی فرارین و کوه و بهترین جا برای فراموشی میدونن.
یعنی دیگه خیال نداری چیزی که از اینجا فراری داد و فراموش کنی؟
به هیچ عنوان نه. دیگه نمیخوام ترسو باشم. برگشتم اینجا تو برای به دست آوردن چیزی که آرزوشو دارم به جنگم.
پرویز حرفای تو منو میترسونه.
من زندگی رو انتخاب کردم رها و زندگی بدون تو هیچ مفهومی برای من نداره.
اما من بارها تو نامه هم درباره این موضوع صحبت کردم. ببین من و تو مثل دوتا خط موازیم که هیچ وقت نمیتونن به هم برسن.
چون مسئله اصلی محبت بین آدم هست.
عاقل باش پرویز. محبتی که میگی اینجا نمیتونه کاری از پیش ببره.
اگه اینطوری که تو میگی پس یعنی محبتی تو وجود تو نیست و من اسیر توهممم. ولی دیگه نیار. خواهش میکنم وقتی دلت به محبت کسی قرص باشه میتونی هر نیروی مخالفی رو به زانو در بیاری.
تو دقیقا چه انتظاری از من
که همراه هم باشی؟ که وقتی با مادرم اومدم خواستگاری پشتم رو خالی نکنی.
خواستگاری؟
راه دیگه ای وجود نداره رها. نه من نه تو آدمایی نیستیم که بخوایم به اعتماد خانواده هامون خیانت کنیم و از اینجا فرار کنیم. موندن و نگفتنم که عذابش از جون کندن بیشتره. پس راهی نداریم جز اینکه خواستمون علنی کنیم.
بیفایده است پروی.
ای بابا
پس همین الان نتیجه خواستگاری مشخصه.
نه نه نگو اینجوری. اگه تو بخوای نه. اگه همپای من تلاش کنی خانوادت چاره جز موافقت ندارن.
مگه فقط بحث خانواده است؟ تو مگه نمیدونی محفل ما تو این زمین ها چقدر سخیره؟
بردار تو رو به خدا رها. هرکی نداره من که خوب میدونم چقدر از این محفل درناتی جون بلبی. مگه باعث تمام بدبختی های تو همین تشکیلات نیست؟ تشکیلاتی که باعث شده حتی تو اتاقت هم احساس خفگی کنی. بهت قول میدم اگه 10 دستم رنگ سفید به در و دیوار اتاقت بزنی بازم احساس خفگی رو داشته باشی.
ببین
رها مگه نگفتم هندونه رو تو حوض در
بیار؟ بله الان مامان چشم.
فردا شب میایم برای خواستگاری.
نه پدرم نیست رفته تهران.
ایبی نداره مسئله نیست. مادرم با مادرت مطرح میکنه تا پدرت بیاد.
پرویز خواهش میکنم ای خدا اگه شما بیای من چی باید جواب خانوادم
بدم؟ فرداشم حتی اگه با سکوتت هم متوجهشون کنی دلت با منه خب این کفایت میکنه. همین بسه.
خب اون هندونه رو بده بیاد ببینم شانس آقا پرویز ما چی میشه.
آقا نزده شرطی منم قرمزش شیرینه. تلت خاله
انشالله.
داره چی کار میکنی؟
مگه نمیبینی؟ دارم از یخچال میوه برمیدارم.
نمیخواد مادر من. جمع محلی کن بذار زودتر پاشه بره.
به پسر زشته.
زشت کار ایناست که حد خودشونو نمیدونن. مگه دیروز که با پسرش اومده بود آب پاکی رو نریختی رو دستش؟
چرا؟ چند بار آروم و شمرده گفتم همچین وصلتی شدنی نیست. ولی باز پاشه دو اومده چیکار میکردم؟ راش نمیدادم خونه؟
مسیر سر دخترته. وقتی جلوشون در نمیاد، وقتی تو روشون لبخند میزنه معلومه که امیدوار میمونن.
ولد خانم.
اومدم تلیه جان.
به رها سپردی از اتاقش بیرون نیاد؟
آره بابا آره.
مامان طلعت به جمال مبارک قسم اگه ببینم داری باش خوشو بش میکنی میام وسط پذیرایی داد و هوارو میدازم.
تو همجا میشینی از جاتم تکون نمیخوری.
طلعت جان چرا زحمت کشیدی؟
چه زحمتی؟ چند تا دونه میوه از قابل نداره. بفرمایین.
دست درد نکنه.
خواهش میکنم.
خب چی شد خواهر؟ با رها جان صحبت کردی؟
تلیه جان دیروز که عرض کردم ما تو همسایگی جز خوبی از شما چیزی ندیدیم. آقا پرویزم خدا به سر شاهده این بچه خودم دوستش دارم، ولی ازدواج این دوتا به هیچ طور و هیچ طریقی شدنی نیست. ما بهایی‌ها به غیر دختر نمیدیم.
خدا سلامتی بده طلعت جان، این مسائل حل میشه. این دوتا جوون چه گناهی کردن که همدیگر رو میخوان؟
رها پرویز رو بخواد؟ نه، رها پرویز رو مثل برادر خودش میدونه.
نه اینجورام نیست، بالاخره پرویز منم بچه نیست. حتمی دل رها رو خونده که منو پیش فرستاده.
نه نه از این خبرها نیست علیه جان، رها دختر عاقلیه، کاری نمی کنه که خودش و خانوادش تو درد سر بیفتن.
کدوم درد سر؟
ببین خواهرم، ما اعتقاد داریم کسی که از قوانین محفل تبعیت نکنه رستگار نمیشه.
یعنی محفل شما تو زندگی شخصیتونم دخالت میکنه؟
دخالت نه راهنمایی میکنه که اونم فقط برای سعادت خودمونه.
والا خواهر شما این حرفا رو میگی، ولی من هنوز نمیفهمم این وسط چرا نباید سر بگیره.
تلیه جان من دوست ندارم سر این مسئله برو بیای همسایگیمون به هم بخوره. چون هر کی دوست داری بیشتر از این اصرار نکن.
اگه من اصرار میکنم فقط به خاطر پرویزه. نمیدونی طفلی بچم با چه شوقی داره اتاقای اون برای حیاتو نقاشی میکنه.
پرویز پسر خوب و لایقی. مطمئنم میتونه یه جفت خوب هم کیش خودش برای خودش پیدا کنه.
نه خیر، مثل اینکه امروزم دست خالی باید برگردم.
تلیه جان از رود شرمندم به خدا، ولی لطف کن این موضوع همینجا تمومش کن.
حالا اجازه بده آقا حسامم از مسافرت بیاد، شاید ایشون بالاخره.
نه یه وقت جلوی بابای رها چیزی نگی یا به خدا بشنوه روزگار هممونو سیاه میکنه.
خیلی خوب، ولی طلعت اینجوری خوب نشد.
طلعت خودت میدونی چقدر برام عزیزی، ولی تکلیف ما تو این قضیه روشنه، کاریش نمیتونیم بکنیم.
خدا حافظ.
خیر پیش. آخ وای
خوب حالشو گرفتی. دیگه این ورا پیداش نمیشه.
چرا باید بین دوتا همسایه رو اینطور چیزا به هم بزنه آخه؟
چی؟
هیچی. میبینی این دختر ما رو تو چه هچلی انداخته؟
تقصیر شماست دیگه مادر من. اگه حواست به این دوتا بود الان این بساطو نداشتیم.
من چه میدونستم اینا تو نخ عشق عاشقی هن؟ فکر میکردم حرفاشون درد دلای خواهر برادریه.
تو حالا که اینو فهمیدی مبادا بذاری کوچکترین تماسی داشته باشن.
میگی چی کار کنم؟ دختره رو حبسش کنم تو خونه؟
اگه لازم باشه آره، آبرومونو که از سر راه نیاوردیم.
این چرا از اتاقش بیرون نمیاد؟
منم جاش بودم بیرون نمیامدم. با چه رویی میخواد تو چشم ما نگاه کنه؟
دلم براش میسوزه سلیم.
عزیزان، وقت ما به پایان رسید و برای پیگیری باقی ماجرا باید تا فردا منتظر بمونیم. تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا شبکه رادیویی نمایش موج 107.5 مگاهرتز. ممنون که همراه ما هستین. در این لحظه میخوام شما عزیزان رو دعوت کنم به شنیدن کتاب گویای زورق خیال به مدت 13 دقیقه.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن، اثر هانس یواخیم دومینیک، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 19. فصل 17. اولین شبی بود که در یکی از کلبه‌های مزارع وسیع ذرت اسپرینگفیلد خوابیده بودند. هوا هنوز تاریک بود که فرد هریسون رفیقش را از خواب بیدار کرد. جان ورکمن از میان انبار علوفه که آنجا خواب راحتی کرده بود بیرون آمد و هنگامی که در حوض حیات سر و رو می شست به یاد اتفاقات روز پیش افتاد. اتفاقاتی که روی آن ماشین دستساز خودشان از طریق ریل ها خودشان را به اسپرینگفیلد رسانده بودند. به یاد گذر سریع از میان آتش، برخورد با راهزنی در حال مرگ که نزدیکی لاشه اسبش بود، خرجی پر از پول و همه وقایعی که پشت سر گذرانده بودند که بیشتر شبیه داستان ها میماند افتاد. معرفی شدنشان به آقای کلارک، مباشر این ملک که الان در آن مشغول استراحت بودند، و انتخاب جان ورکمن به عنوان بردست و کمک راننده همان ماشین دروگر که قرار بود رانندهش فرد هریسون باشد، و بالاخره خوب خوابیدنشان در آن انبار علوفه خوشبو. فرد به جان گفت: دنبال من بیا. راهی که به انبار ماشین آلات کشاورزی منتهی می شد دراز نبود. آنجا بود که به کارگران صبحانه داده می شد. از دری کوچک به انبار بزرگی وارد می شدن که کف آن آسفالت شده، بوی روغن موتور و بنزین در آن پیچیده بود. این انبار بیشتر به یک کارگاه شباهت داشت. 10-12 نفری کارگر از همینک به کار مشغول شده بودند. یک جا با پتک آهنگری بر آهن می کوبیدند، قدری دورتر سوهانکاری می کردند و جای دیگر در موتوری روغن می ریختند. فرد یک راست به سمت گوشه ای از انبار رفت که آنجا ماشینی با چرخهای پهن و بزرگ مجهز به زنجیر قرار داشت و میشد آن را به جای چیزی ما بین اتومبیل و لوکوموتیو گرفت. به کمک جان سطح‌های بزرگ آب را به روی ماشین پاشیدند و آن را شستند. پس از آن جان را به سمت گوشه دیگری از انبار برد که آنجا مخازن روغن و بنزین بود و طرز عمل دستگاه‌های مختلف را به او یاد داد. سپس به نزدیک تراکتور بازگشتند و فرد موتورش را روشن کرد. ابتدا صدای کار کردن موتور با صدای غرش رعد به گوش می نشست، ولی پس از آن که موتور گرم شد فرد کم کم صدا را تعدیل کرد و موتور با خفوری ملایم‌تر به کار کردن ادامه داد. آنگاه فرد به رفیق خود گفت: نگاه کن جان، این جرقه آبی رنگی که از هر کدوم از شیرهای سیلندر وقتی اونا رو میچرخونم میجه بیرون نشونه اونه که این سیلندر خیلی خوب و منظم کار میکنه. این مسئله خیلی اهمیت زیادی داره. حالا برو در بزرگ انباره رو باز کن. بخوای بریم دیگه. برو آره همینه میگم، بازش کن تا ازش ردش کنیم. و ضمن گفتن این سخنان پشت فرمان تراکتور نشست، در حالی که همان لحظه جان لنگه‌های سنگین در انبار را هل می‌داد تا بازشان کنند. چرخ‌های دندانه‌دار خرخره‌کنان و خشخش‌کنان به چرخش درآمدند و ماشین در حیاط شروع به غلتیدن کرد. پشت سر تراکتور ماشین دروگر که با زنجیر به آن وصل بود راه می‌آمد، ماشینی با قدرت 30 اسب بخار شبیه به یک ماشین عظیم اصلاح. این ماشین 50 کارد داشت که پهلوی هم قرار داشتند و بیشباهت به دندانه های شانه نبودند، اما دندانه های این شانه هر کدام نیم متر طول داشت و زیر هر کدام داسی به همان اندازه وصل بود. بالای این دستگاه شبیه به ماشین اصلاح دستگاهی بود شامل انواع بازوها و نوعی صندوق. فرد گفت: این دستگاهی که محصول درو شده رو بسته‌بندی میکنه. به مباشر گفتم تو قبلا رو ماشین دروگر کار کردی، چون اگه این حرف رو نمیزدم کسی دیگه یا میذاشت توی وردست. منظورم اینه که کمک راننده دیگه برام انتخاب میکرد. بنابراین سعی خودتو بکن که از همین امشب طرز کار ماشین رو یاد بگیری. فعلا بیا با من پشت ماشین تراکتور بشین، ما نیم ساعت راه میریم و نیم ساعت با مزرعه‌ای که باید درو بشه فاصله داریم. تو ظرف نیم ساعت باید هر چی میتونی همون یاد بگیری. جان روی صندلی کنار فرد پرید. او در آن وضع جای زیادی برای نشستن نداشت، با این حال انقدر هوش و حواسش را برای آموختن به کار انداخت تا دهان کج فرد نتواند حرفها را احیانا جوری به گوش او برساند که به دردش نخورد. صدای خود تراکتور همراه با نوع گفتار فرد و دهان کجش که نمیدانست و هرگز هم نتوانسته بود از او بپرسد چرا به این روز در آمده، کمی ماجرا را سخت میکرد. اما جان اصرار داشت همه چیز را به خوبی بیاموزد. چندان طول نکشید که راه بردن و روشن کردن موتور و منظم کردن درجه گاز و تغییرات مختلف میزان سرعت دیگر برای او رازی در بر نداشتند و او چنان خوب به این ریزکاری ها وارد شده بود که وقتی تراکتور به مزرعه آماده به درو رسید با دست راننده جوان چنان دوری زد که ایرادی دیگر نمیشد به آن گرفت. فرد گفت: آفرین هالیوود، حالا میرسیم قسمت دوم. اول یه چرخ آزمایشی رو گندمایی درو شده و رو ساقه ها میزنیم تا ماشین دروگر رو امتحان کنیم. وقت متوجه بشه که من یه بار داد زدم تا نیمه گاز بده، اگه دو بار داد زدم کامل گاز و فشار بده. فریادی در فضا تنین انداخت و چنان سر و صدا با هم همه کرکننده ای از جیر جیر و خشخش آهنالات برخاست که جان گمان برد شیطان پشت سرش به صدا در آمده است. جان همچنان که تراکتور را بر خط تعیین شده میراند به طرز کار ماشین دروگر هم نگاه میکرد. آن 50 کارد را میدید که با چه نظم و ترتیبی تکان میخوردند و بر بالای آنها بازوهای بزرگ چنگکدار حرکات آمد و رفت خود را آغاز میکردند. فرد که روی صندوقی نشسته بود که از آن سخن گفتیم دائم به روغندان ور میرفت تا حسن کار دستگاه چرخ و دنده ها را تأمین کند. وقتی معلوم شد نتیجه آزمایش رضایت بخش از کار شروع شد، چون میبایست تراکتور را در حاشیه گندم های ندرویده براند و دستور یافت که تمام گاز بدهد. اندکی بعد پسرک به چشم خود دید که از صندوق ماشین دروگر خوشه های درو شده و بسته بندی شده گندم با سرعت هر ثانیه دو بسته بیرون می پرد. این خوشه ها خود به خود به کناری انداخته می شدند. فرد ساعتش را از جیب بیرون کشید و گفت الان درست 6 ساعته، کار خیلی خوب پیش میره. تا ساعت 7 مطمئنم چند جریب رو میتونیم درو کنیم. آنگاه یک روز طولانی کار برای جان شروع شد. دم به دم بیشتر با راندن تراکتور آشنا شد. حالا دیگر میتوانستان را دقیقا روی خطی که برایش تعیین میشد نگاه دارد. از این کار بعدش نیامده بود. با این حال پس از 6 ساعت کار بیوقفه وقتی فرد فرمان ایستاد خیلی خوشحال شد. دو جوان از ماشین ها به زیر آمدند و برای صرف نهار که مرکب از گوشت کنسرو و نان و چای سرد بود راهی شدند. وقتی دو جوان به هنگام غروب به ساختمان مزرعه بازگشتند، پهنه‌ای به مساحت 25 هکتار درو کرده بودند. جان از فرط خستگی از پا در آمده بود و هنگامی که می‌رفت بخوابد حتی نفس نفس می‌زد. اما در آن هنگام که می‌خواست لباس کار را از تن بدرآورد، تلگرافی را که رسیده بود به دستش دادند. تلگراف از طرف روزنامه نیویورک هرالد بود که ضمن آن از او خواسته شده بود گزارشی درباره دستگیری آن راهزن دست نیافتنی که اینها کنار ریل زخمی پیدایش کرده بودند، یعنی بلسمیت، در روزنامه تنظیم کند. جان وقتی تلگراف را خواند یک بار دیگر از قدرت و نفوذ سلطان روزنامه نگاری به حیرت افتاد. به شیکاگو که رسیده بود کارت مختصری برای مادرش نوشته و در آن فقط به او خبر داده بود که حالش خوب است و دارد به سفر خود به سمت غرب دور ادامه می‌دهد. گمان کرده بود که دیگر از دنیا بریده، در مرغزاران منزوی شده و در پهنه بیکران دشت‌ها و کهکشانها گم شده و با این حال سلطان روزنامه نگاری توانسته بود رد پایش را پیدا کند و از او حتی گزارشی برای روزنامه‌اش بخواهد. گزارش خواسته شده فل مجلس تنظیم شد. همان هنگام که فرد ماشین‌ها را روغنکاری می‌کرد و برای کار فردا آماده می‌نمود، جان پشت میزی نشست و به نوشتن پرداخت، ولی باید گزارش را می‌فرستاد. برای حل این مشکل فرد به او گفت می‌خوای بریم مباشر رو ببینیم؟ هر دو جوان به دفتر کار آقای کلارک که در آن ساعت دیر وقت شب هنوز کار میکرد وارد شدند. فرد هریسون که آقای مباشر را خوب میشناخت رشته سخن را به دست گرفت و همین که اسم جان ورکمن را برد مباشر سخن او را قطع کرد. او جان ورکمن را شناخته بود. جان در حالی که گزارشش را به طرف آقای کلارک پیش میبرد از ابراز آشنایی آقای کلارک با خود اظهار خوشحالی کرد. آقای کلارک کارمند جوانی را احضار کرد و دست نوشته را به او داد و گفت فوراً و قبل از هر پیام دیگری مخابره شود. کارمند بیرون رفت و جان از پشت شیشه او را دید که پشت دستگاه تلگراف مورس مستقر شد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر همراه لحظات شما خوبان هستیم. ممنون که شنونده برنامه های این شبکه رادیویی هستین. اگر که هر گونه انتقاد یا پیشنهادی در خصوص برنامه های این شبکه دارید، میتونید با شماره 162 ارتباط بگیرید. ما منتظر نظرها و پیشنهادات شما برای ارتقاء برنامه های این شبکه هستیم. همینک شما عزیزان رو میخوام دعوت کنم به شنیدن راویان خیال به مدت 23 دقیقه.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذر آرامشان کند.